شخم زدن و تهجیر و اینها مالکیت نمیاره. باید کارهای آبادسازی روی زمین انجام بشه، یعنی زمین باید در اصطلاح عرف اقتصادی آباد بشه. شما کاری بکن، مثلا آب بکشی اونجا، مثلا چاهی بزنی، یا مثلا نهری بکشی، یا مثلا دستگاهی بذاری که حالا اگر کشت دیم کشت رو انجام بدی، مثلا بذری بپاشی، درختی بکاری. اینها نمادهای آبادسازی یک سرزمینه.
یعنی به صرف این که من برم اونجا مثلا دوری زمین فنس بکشم نیست،
صاحب نمیشی اینطور نیست، چون متاسفانه سودجویی در این موارد وجود داره دیگه. یه کسی بره فنسی بکشه، یه دیوارکی بگذاره، یک نشانه گذاری بکنه و بگه اینجا بیابانه و من صاحب اون هستم، اینطور نیست. بلکه باید با هماهنگی قبلی و آبادسازی اونها نشانهای آبادی در اون به وجود بیاد. بنابراین مواد اصلی که اصلا بیابان بوده صاحب نداشته، با آبادسازی کسی اون فرد مالک اونجا میشه و از نتایج اون استفاده میکنه. حالا این یکی موضوع تهجیره. موضوع دومش آبادسازی به معنای عرف اقتصادی است، یعنی کاری در سرزمین بکند که در عرف اقتصادی بگن اینجا رو آباد کرده، و مثالهاش رو هم زدیم. یکی از منشعبات بحث احیای مواد، یعنی زنده کردن سرزمین های رها، موقوفات از قدیم الایام بر اساس شرع مقدس اسلام. ما چیزی به نام وقف داشتیم، یعنی افراد مال خودشون رو برای استفاده عموم و کارهای نیک و خیر قرار می دادن. این موقوفات گاهی مدرسه علمیه بوده، گاهی کاروانسرا بوده، مثلا سه هتلای امروزی اون زمان خیلی استفاده های واقعا رباط بوده، کاروانسراهایی که برای کاروان ها به اصطلاح ساخته می شده استراحت می کردن. عرض می شود چاه های آب رو وقف می کردن، باغستان ها رو، مساجد رو می ساختن و وقف می کردن. این موقوفات در احیای مواد دو گروه هن. یک، موقوفاتی که تولیت اون، یعنی اون کسی که متولی رسیدگی به اونه الان هستش، ولی خود زمین رهاست، یعنی داره فرسوده است، از بین رفته، یا مثلا مدرسه‌ای که در حال تخریبه و امثال اینها، این مشکلی نداره. وقتی متولیش موجوده، این با هماهنگی حاکم باید آباد بشه و به همون موقوفه‌ای که بوده بدون تغییر انجام بشه و استفاده بشه. مثلا مدرسه‌ای بوده آباد بشه و به عنوان مدرسه استفاده بشه. ولی بحث مواد وقتی مطرح میشه، بحث اصلی اینجاست که اصلا صاحب نداره، یعنی وله، صاحب نداره، متولیشون رو رها کرده، ولی مردم میدانن یا مثلا نزدیکان اونجا میدانن که اینجا موقوف است، همینقدر میدونن که اینجا وقف بوده. حالا وقف بوده صاحبش کی بوده، چرا ول مونده، اصلا چرا الان 70 ساله وله و خاک میخوره و امثال اینها. موقوفه ای که آباد بوده بعد مواد شده، در اصل حکم انفال رو داره، حکم انفال رو داره، یعنی حکم منابع طبیعی رو داره. یه زمین چند هکتاریه، همه میگن آقا اینجا موقوفه است، ما میدونیم پدران ما گفتن این وقفه، مثلا وقف فلان امامزاده است، اما رهاست. حالا رهاس یعنی چی؟ یعنی شما اگر بیای و اون رو آباد کنی صاحب منافع اون میشی و منافع اون رو همونقدر که خودت استفاده میکنی درصدی از اون رو با هماهنگی حاکم باید صرف اون موقوفه بکنی. یعنی اگر معلوم باشه مثلا مال فلان امامزاده است، درصدیش رو مال اون امامزاده است و درصدش هم به عنوان اجرت مال خود شماست که اون رو آباد کردی. اگر موقوفه برای جهات معین وقف شده، مثلا میدونیم مدرسه است، مثلا میدونیم مسجده، این در حکم مجهول المالکه. مجهول المالکه یعنی شما بیا آبادش کن، وقتی آبادش کردی خودت هم یه منافعی از اون بردار و درصدی از اون منافع رو صرف خود اون محل بکن، مثلا صرف مدرسه، صرف مسجد یا امثال اینها. یک سوال خوبی که شما مطرح کردید این است که شما رفتی یه جایی، مثلا حتی موقوفه، یه زمین ولی بود، مردم گفتن اینجا وقفه، شما رفتید و آبادش کردید و بعد از یه مدت عرض می شود که آمد و ذریه اون صاحبان اصلی، متولیان اصلی این موقوفه
اومدن.
اگر ذریه واقف آمدند و موجود بودن، باید حکم وقف هنوز ادامه پیدا کنه، یعنی حق ندارن آباد شده این رو از شما بگیرن. بله متولیش هستن، این رو اشتباه نشان. میاد میگه آقا جد من با این سند با این استناد اینجا رو وقف کرده، بله متولیش منم، تولیتش منم، اما حق گرفتن اون زمین رو از شما که آباد کردی ندارن. بلکه با اجازه حاکم هنوز شما که اونجا رو آباد کردید شما از منافع اونجا استفاده میکنید، از منافعش استفاده میکنید، به شرطی که هنوز اون اصل موقوفه و منافعی که برای موقوفه داشته اون منافعش وجود داشته باشه.
بله.
مثلا در قدیم رسم بوده یه زمین بزرگ و قرار میدادن، کنارش هم یه مسجد میساختن، اونورش هم یه مدرسه علمیه میساختن، میگفتن اینجا کشت بشه بعد بفرض، و مثلا کشت صرف مخارج اون مدرسه علمیه بشه فرض. حالا شما اومدید اینجا رو آباد کردید، بله شما ضمن این که از منافع اینجا خودتون شخصا میتونید استفاده کنید، باید اون درصدی که باید صرف اون آبادی ها یا مسجد و اینام بشه باید صرف اونجا هم بکنید، و ذریه اون واقف وقتی آمدن تولیتن، اما حق گرفتن زمین رو از شما
ندارن.
باید تولیت آباد ادامه پیدا کنه. اینطور نیست که شما اول فرمودید بیاد بگه مثلا این وقف ما زمین رو میخواییم اصلا بگیریم، نمیخواییم کشزارش کنیم، اصلا میخواییم فلانش کنیم. اینطور نیست، حق چنین چیزی رو نداره. بلکه این زمین آباد شده باید در همون موقوفهی که اسم روش بوده، مثل مسجد یا هر چیز دیگری، باقی بمانه.
بحث در واقع معادن رو، سرفصل معادن رو قرار بود که باز کنیم
در قسمت قبلی، چون اسم چاه آب و رودخانه و اینها آمد، من فقط یه تذکر عرض کنم و اون این است که اگر کسی برای زمینی که آباد کرده از نزدیکترین رودخونه عمومی مثلا شق آبی بکنه، مثلا یه نهر کوچیکی بکنه، یه کانالی بکشه، یه کار اینجوری بکنه، هم کانال هم آبی که از اونجا میاد صاحبش خود اوست، یعنی آبی که داره وارد این مزرعه میشه مال خود اوست، خودش این کانال رو حفر کرده، و اگر کندن این کانال به منافع این رودخانه یا به سدی که اون نزدیکه و امثال اینا ضرری وارد میکنه، باید با هماهنگی حاکم باشه این مسئله. لکن اصل موضوع این است که شق آبی که میکنه، نهر آبی که میکشه مال خودشه و حق استفاده از اون رو داره. معادن در اصل ماجرای مواد دو گروه هن. معادن روی زمینی یا ظاهری مثل معدن نمک و امثال اینا، مثل زمین شورزاری که روی اون پر از نمکه و حتی به طور معمولی با پارو کردن یا با لودر کشیدن روی زمین مثلا نمک‌های اون رو یا شوره‌های اون رو جمع می‌کنن. و دوم معادن باطنی یا زیر زمینی هستن که معادن رها یعنی ظاهری مثل معدن نمک و امثال اینها چنانچه واقعا در منابع طبیعی باشن، یعنی صاحب اصلا نداره، رها طبیعیه، انسان اگر بیاد اونجا جمع کنه این نمک ها رو صاحب اونجا میشه و مالک اون نمک هاست و اصلا میبره استفاده میکنه از اونها. عرض کردم اگر واقعا منابع بی صاحب رهاست هیچ کس استفاده نمیکنه. ولی اگر معدن باطنی باشه یعنی در دل زمین باشه و صاحب نداشته باشه، بعد از کندن و آباد کردن اون صاحب میشه. در زمان ما که حکومت اسلامیه، حالا من بگم شاید ما چنین چیزی نداشته باشیم، شاید، یعنی اینجوری نیست یه نفر بره تو دل یه کوهی یه دستگاهی بذاره، مثلا عرض میکنم بگه اینجا سنگ مس داره، مثلا سنگ روی داره، سنگ مثلا فلان داره، با دستگاه تشخیص بده، بعد بگه که نه حکمش این است که من خودم بکنم و آباد کنم و مال منه. این نیاز به یه سری هماهنگی هایی با حکومت داره که اون هماهنگی ها باید انجام بشه. اینجا من ندارم فقه میگم، دارم میگم شرایط حکومت اسلامی اقتضا میکنه، عرف جامعه اقتضا میکنه، هر که هر دستگاهی رو برد، هر چی گیر آورد تو دل کو، حق نداره لودر بندازه در بیاره. این بحث بحث عرف و قانونه، ولی وقتی ما داریم بحث فقه اقتصادی میکنیم، بله در فقه اقتصادی کسی رفت جایی تشخیص داد زمین یا دل کوه کند، واقعا زحمت کشید به دل معدن رسید، اون منافع اون معدن مال خود اوست از نظر شرعی و مالک اون معدن، و کسی حق نداره بعد از اینکه اونجا رو این آقا آباد کرده بیاد بگه نه من هم شریک در اون هستم یا من هم دخیل در اون هستم. بنابراین فرق معادن ظاهری مثل نمک و معادن باطنی که میکنن زمین و دل کوه رو فقط یک چیزه، و اون این است که معادن باطنی با کندن و آباد کردن مالکیت میاره، معادن ظاهری فقط با استفاده از اون منافع مالکیت میاره. یعنی شما میری نمک های مثلا اونجا رو جمع میکنی و مالک اونجا میشی. خب حالا این کلیات مسئله است، یه جزئیات دیگری داره که بزرگوارانی که میشنون موضوع رو میتونن مثلا به منابعی مثل تحریر الوسیله حضرت امام، تحریر 4 جلدی اگر باشه به جلد 3 مراجعه کنن و احکام جزئی معادن رو اونجا در احیاء مواد ببینن.
خیلی متشکرم از مجاهد احتسن عزیز بزرگوار. به پایین برنامه دیگری از مجموع برنامه های عیار رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. گفت الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم، پاینده و برقرار باشید، عمرتان دراز و پرگل باد. التماس دعا و خداحافظ.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه آموزش صادرات آماده پخش، دعوت میکنیم شنونده باشید.
آموزش صادرات.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، از برنامه آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. از اینکه در این لحظه با ما همراه هستید خوشحالیم و ممنون و امیدواریم از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید و از آنچه تقدیمتون میکنیم راضی باشید. انتقادها و پیشنهادهای شما شنوندگان محترم در بهتر شدن کیفیت برنامه قطعا مؤثره. خرسند میشیم با 22-65-25-25 و 30-36-37 تماس بگیرید و پیامک بزنید و با برنامه آموزش صادرات در ارتباط باشید. شما شنونده محترم میتونید از طریق آدرس الکترونیکی www.radioiqtesad.irib.ir با برنامه آموزش صادرات در ارتباط باشید و کارشناس محترم برنامه به سوالات تخصصی شما درباره موضوع برنامه پاسخ دهنده باشند. منتظر پیامک هاتون هستیم. 30-36-37. در خدمت آقای افشین خانی هستیم، کارشناس عالی بازرگانی خارجی، مدرس مهارت‌های فروش و بازاریابی و در خصوص LC‌های صادراتی قرار هست که ادامه بحث رو داشته باشیم تا انتهای این برنامه و استفاده کنید و نظرهای خوب و سازندتون رو برامون ارسال کنید به سامانه پیامکی 30-36-37 و تلفن 22-65-25-25. سلام بر شما جناب آقای خانی و از حضور شما در این برنامه بی نهایت سپاس گذاریم.
به نام خدا، منم محضر شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
بزرگواری، در رابطه با اختلافات بین طرفین و درگیر کنندگان در قراردادها صحبت کردیم و فروشندگان و خریداران و اینکه روش مطمئن در تجارت به چه صورت هست. از کاربرد مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی گفتیم که به دو مادهش اشاره کردیم و توضیحات بسیار جامع و کاملی رو خدمت عزیزان دادیم در برنامه قبل. اگر مایل هستید یه توضیحات کوچیکی داشته باشید برای ما تا انشاءالله با همین مقدمه بحث خودمون رو آغاز کنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که ما در برنامه گذشته راجع به نقش اعتبار اسنادی در مقابل قراردادها صحبت کردیم، برخی از مفاهیم مثل ارائه و ارائه مطابق رو برای دوستان شرح دادیم و موضوع بحث برنامه قبلیمون به این موضوع ختم شد که عموماً اعتبار با توجه به ماهیتی که داره جدای از سایر قراردادهای فروشه. حتی اگر این قراردادها مبنای گشایش اعتبار قرار بگیرد، عملاً بانک‌ها تعهدی در قبال مفاد اون قرارداد فروش بین فروشنده و خریدار نخواهند داشت. و بعد اشاره کردیم که مسئولیت بانک‌ها به این خط می شود که بر اساس اسناد عمل کنند، یعنی اسنادی که در فرمت MT-700 یا فرم ابلاغ اعتبار اشاره شده بر پایه اون اسناد ارائه شده که فروشنده یا صادر کننده ارائه می دهد به هر کدام از بانک‌های مجاز، اون اسناد رو ظرف مدت 5 روز بانکی بررسی می کنند. اگر در خلال این 5 روز عدم تطابق اسناد رو اعلام نکردند، بانک گشاینده موظف به پرداخت یا پذیرش تعهد پرداخت در مقابل فروشنده خواهد بود.
بله، شما در رابطه با بانک ها صحبت کردید و اینکه تعریف اعتبارات اسنادی چطور میتونه تعهدات خودش رو یک بانک در حوزه گشاینده ها و افرادی که در حوزه صادرات هستند به عرضه بگذاره و مطالبه های پرداخت رو برای صادرکنندگان داشته باشه.
خدمت شما عرض کنم که مطابق تعریف اعتبار اسنادی اشاره شد به این موضوع که اعتبار اسنادی تعهد مشروط بانک گشاینده به ایفای تعهد در مقابل زینفه.
بله.
و باز اشاره کردیم در برنامه گذاشته که این تعهد مشروط مشروط به ارائه اسناد مطابق با شرایطه. لازمش اینه که با توجه به اینکه صادرکننده های ما در فرایند اعتبار اسنادی و السی های صادراتی دیگه کاری به پرداخت بچه از توی خریدار ندارند، دیگه مهم نیست اینجا که آیا خریدار توان پرداخت بچه کالای ارسالی من رو دارد یا خیر، اون چیزی که برای صادرکننده مهمه وصول ارز حاصل از صادرات خودش از بانک نه خریدار. بنابراین لازمه که یه مقدار صادرکننده های ما با تعهدات بانک های گشاینده اعتبار اسنادی بیشتر آشنا بشن و اومن بدونن که بانک گشاینده در چه صورتی وظیفه و تعهد پرداخت داره، عموماً مسئولیت های بانک گشاینده به چه صورته و در مواردی مثل اصالت اسناد و غیره و غیره میتوانیم این موضوعات رو مطابق مواد مقررات متعدل‌شکل اعتبارات اسنادی یا همون UCP در نسخه 600 اون بررسی کنیم.
بله،
من فی‌البداهه بخوام اشاره کنم به تعهد بانک گشاینده، میتونیم با این موضوع شروع کنیم که در خود مقررات هم اشاره شده، در ماده 7 مقررات هم این موضوع بیان شده که به شرط اینکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه بشود، بانک در صورتی موظف به پذیرش پرداخت خواهد بود که اعتبار در مقابل پرداخت دیداری باشد یا در صورتی که اعتبار در مقابل، خدمت شما عرض کنم که به صورت مدت دار باشد یا به شرط قبولی اسناد باشد. نگاه کنید، البته حالا من لازم اینجا مفهوم پذیرش پرداخت رو هم برای دوستان شرح بدم که عموما پذیرش پرداخت به چه مفهومه. ببینید، مفهوم پذیرش پرداخت یا آنر از نظر مقررات UCP 600 به این معنا خواهد بود که اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری یا همون بای پیمنت یا ات سایت که میگیم همون نقدی، یا پرداخت مدت دار یا دیفر پیمنت، یا در مقابل قبولی که بحث اعتبارات به صورت اکسپتنس مطرح میشه، قابل استفاده باشد، اینها رو میگیم پذیرش پرداخت یا آنر. منتها اگر اعتبار در قبال معامله اسناد باشد، بحث نگوشیت یا معامله اسناد مطرح میشه. پس این تصوری که دوستان میگن که اسناد معامله شد با اون چیزی که در خود مقررات اومده متفاوته. حالا یک لفظی رایج شده چه این ور چه خارج از مرزهای خودمون که اسناد معامله شده، بانک اسناد رو معامله کرده.
بله.
بعد میگیم بانک اسناد رو معامله کرده، یعنی این که ترم پرداخت شما بای نگوشیشن بوده؟ میگن نه، بای پیمنت بوده.
بله.
این لفظ به اشتباه داره استفاده میشه. دوستان بدونن که بحث آنر یا پذیرش پرداخت با نگوشییت متفاوت هست.
به چه صورتی که
بله، ما وقتی راجع به پذیرش پرداخت صحبت میکنیم که در ماده 3 اشاره شده است به این موضوع، وقتی راجع به این موضوع داریمش صحبت میکنیم، پذیرش پرداخت رو همونطور که عرض کردم به پرداخت دیداری، مدت دار یا در مقابل قبولی میگند.
بله.
خب شما نگاه کنید، در مقابل قبولی یا پذیر نویسی رو دوستان خاطرشون باشه که یک براتی به ضمیمه اسناد هست، مثل همون داکیومنتری کالکشن هایی که توضیح دادیم، به نوعی شبیه به اون.
بله.
که برات رو زینف عهده بانک ابلاغ کننده یا بانک تعیین شده صادر میکنه و بر مبنای اون بانک گشاینده میاد این پذیرش پرداخت رو صورت میدهد.
بله.
منتها در معامله اسناد همونطور که خود مقررات هم تعریف کرده اشاره میکنه که معامله اسناد یعنی خرید برات صادره به عهده بانک دیگری به غیر از بانک مقرر و یا اسناد ارائه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، هم از این که پرداخت وش به موقع به زینف انجام یا پیش از روز بانک تعیین شده در پوشش وش واقع شود. نکته‌ای که من باید اینجا خدمت دوستان بگم، در تفسیر مقررات UCP دوستان به این موضوع توجه داشته باشن، خود UCP 39 تا ماده است، حجم زیادی هم نداره، مختصره. منتها تفسیر این مقررات برای دوستانی که به عملیات اعتبار اسنادی آشنا باشن و مفهوم اعتبار رو بدونن تقریبا بین 28 ساعت تا 32 ساعت زمان احتیاج داره. تون دوره‌های تفسیر معمولا میان به این موضوعات میپردازن. مثلا اینجا که اشاره شد خرید برات صادره به عهده بانک دیگری به غیر از بانک مقرر، این بانک مقرر کیه که حالا ما میگیم به غیر از بانک مقرر؟ یا اینکه آیا اصولا معامل اسناد باید همراه برات باشد یا میتونه برات نداشته باشه؟
بله.
خب باید اشاره کنم که نه، میتواند برات نداشته باشد، چون تو خود مقررات هم اومده گفته خرید برات صادره یا اسناد ارائه شده، بنابراین هم میتونه اسناد باشد هم میتواند به ضمیم اسناد برات معامل باشد.
بله.
معامله اسناد رو باید دوستان توجه داشته باشن که فقط توسط بانک تعیین شده صورت میگیره، یعنی به هیچ عنوان بانک گشاینده معامله اسناد صورت نمیدهد. بانک گشاینده فقط پذیرش پرداخت رو انجام میده.
بله.
و فقط پرداخت رو انجام میده یا قبولی پرداخت رو. منتها در معامله اسناد یا خدمت شما عرض کنم بحث نگوشیشن، بانک تعیین شده است که معامله اسناد رو صورت میده و اونجا هم که در مقررات اشاره میشه برات صادره به عهده بانک دیگری به غیر از بانک مقرر، بدین معناست که برات به عهده بانک تعیین شده نباشه. این که ما میگیم معامله اسناد رو بانک تعیین شده انجام میدهد، بدین معناست که براتی که فروشنده صادر میکنه یا تعهد اسناد ارائه شده، به این معناست که این اسناد عهده کیه؟ بانک گشاینده است. یا براتی که به ضمیمه داره میاد عهده چه کسی هست؟ عهده بانک گشاینده است. و بانک تعیین شده میاد تعهد بانک گشاینده را از منابع خودش به ذی‌نفع پرداخت میکنه. اگر قرار بود که بانک گشاینده معامله اسناد رو صورت بده،
بله،
مثل این میباشد که من بیام برات عهده خودم رو خودم خریداری کنم، مثل اینکه من یه چکی صادر کردم بعد چک رو از شما بگیرم بگم من خودم این رو از شما میخرم و این تعهد رو ایفا میکنم.
درسته.
خیلی خرید تعهد خود مفهوم
نداره،
عرفی پیدا نمیکنه.
متشکرم آقای افشین خانی، کارشناس عالی بازرگانی خارجی، مدرس مهارت فروش و بازاریابی. برنامه آموزش صادرات در اختیار شماست. در ضمن اگر شما نظری دارید، انتقادی دارید و پیشنهادی دارید در خصوص برنامه ما، ما رو مطلع بفرمایید با 162 سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. گام اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی، کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ای. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده که دعوت می‌کنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید. برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. نکات کلیدی و تکنیک‌های برتر در صادرات رو از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناسان برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین‌المللی رو به شما آموزش میدن. اگر میخواید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر میخواید موانع راه صادرات کالای خودتون رو بردارید، با برنامه آموزش صادرات همراه بشید. اگر قصد دارید یکی از صادرکنندگان برتر و منتخب ایرانی باشید، برنامه آموزش صادرات رو بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، برنامه آموزش صادرات. السی های صادراتی موضوع گفتگوی ماست با کارشناس توانامون آقای خانی و این برنامه آموزش صادراته که شما بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده اون هستید در رادیو اقتصاد. آقای خانی، باز هم از دیگر اعتبارات بفرمایید که ما به چه صورت میتونیم از این بانک اطلاعات خودمون رو دریافت کنیم.
بله.